بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر مؤمنین علیه السلام. خدا رو شاکریم. شب 11 یک دهه در محضر لطف و عنایت حق مهمان بودیم، سر این سفره متنعم بودیم. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کنیم خدا نعمت رو بر ما خواهد افزود. از خدا بخوایم که این شکر ما رو سبب مزید نعمت قرار بده، بهره‌های ما را از سر این سفره رحمت بیش از پیش بگرداند. شب شام وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها است، عرض تسلیت کنیم، گذشتگانمون رو دعوت کنیم، مهمان کنیم، با شهدا امام شهدا متنعم این سفره باشن به عنایت حضرت حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بخشی از آیه ششم از سوره احزاب فرمد نبی اولا هست. النبی منظور حضرت ختمی مرتبت. وجود نازنین حضرت نبی اکرم با 3 مشخصه بیشتر در قرآن مطرحه. آیه 157 سوره اعراف می‌فرماید که الذین یتبعون الرسول النبی الامی. این 3 عنصر از شخصیت ایشون بیشتر توی قرآن طرح میشه، یکی الرسول، یکی النبی و یکی الامی. النبی بودن، نبی بودن حضرت ایشون، الرسول بودن، الامی بودن، هر کدوم یک بار معنایی خاص داره. صحبت از نبی یعنی صحبت از نبع. نبع چیزیست که اگه نباشه نبی نخواهد بود. نبع به معنای خبر، نبی به معنای کسی که واجد این نبعه، رساننده این نبعه. سوره نبع اولین سوره از جزء 30 قرآن اینطور شروع میشه که اما یتساءلون ان نبع العظیم. به شوخی میگفتش که روز قیامت از عمهاتون سوال میکنن، مراقب عمهاتون باشید. که توهین گفتن کجا؟ گفت تو قرآن گفته عمه یتساءلون. اون عمه منظور عمه و اینا نیست، فرمود از تو میپرسن درباره نبع عظیم. نبع عظیم یعنی خبر مهم، خبر با عظمت. این نبع عظیم چیه؟ الذی هم فیه مختلفون. اون چیزیست که همه درش اختلاف دارن. این نبع عظیم یعنی این خبر مهم. همه دعواها سر همین نبعه. تمام انبیا برای همین نبع اومدن. ولی اگر نبع عظیمی نباشه انبیا مأموریتشون ملغا می شود. این نبع علیکم السلام، این نبع مهم. برای انتشار این نبع هستش که خدا انبیاء را مبعوث کرد. اون نبع چی هست؟ فرمود امیر المؤمنین علیه السلام که و ما لله نبع اعظم منی. خدا نبعی عظیمتر از ولایت امیر المؤمنین نداره. اون خبر مهمه. لذا تمام انبیا مأموریت داشتن که این نبع را منتشر کنند. ما نبأ نبیون قطو، هیچ نبیی به نبوت نرسید مگر برای همین نبأ، چون اومدن که این نبأ رو منتشر کن. یعنی اگر این نبأ نبود انبیا همه چی میشدن؟ تعدیل میخوردن. دیدی که تو این شرکت ها، کارخونا، کارمندا رو یا کارگرا رو تعدیل میکنن، فیش حقوقی انبیا از کجا پرداخت میشه؟ از منبع نبأ عظیم. میگه از نبأ عظیم نباشه نبی میخواییم چیکار؟ حالا تمام انبیا بر همین اساس، وجود نازنین خاتم انبیا هم به همین صورت. النبی، هر جا صحبت از نبیه داره مطرح میشه، وجهی از شخصیت نبیه حضرت ختم مرتبتی که مربوط میشه به انتشار ولایت امیرالمؤمنین. از خیلی مهم، مثلا آیه 56 از سوره احزاب میگه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. چرا نمیگه که ان الله و ملائکته یصلون علی الرسول؟ وجه نبوت حضرت مطرحه. یصلون را از امام صادق پرسیدن یعنی چی؟ فرمود یعنی جاری شدن رحمت، یعنی خدا رحمت خودش را بر نبی جاری میکنه. برای چی رحمت جاری میشه؟ وجه انتشار ولایت امیرالمؤمنین سبب جاری شدن جریان رحمت است. ببینید خیلی مهم. مثلا ما تو نمازامون هم میتونیم خود سلام بدیم، میگیم السلام علیک ایها النبی، نمیگیم ایها الرسول. پس وجه نبوت ایشون هر جا مطرحه، صحبت از ولایت امیرالمؤمنین هم مطرحه. و از اینم میگم اگر کسی میخواهد که رحمت خدا بر او جاری شود، باید بنا بر چی بذاره؟ انتشار ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین علیه السلام از فضائل او، از معجزات او در بین دیگران بازگو کردن. این میشه که انسان مشمول جریان رحمت خدا میشه. خب برگردیم به آیه النبیو. وقتی گفته میشه یعنی الولیو، نبی یعنی بحث ولایت. آیه 55 سوره مائده میفرماد انما ولیکم الله، ولی شما خداست، بعد کیه؟ و رسوله، بعد از ایشون و الذین آمنو. یا الذین آمنو مشخصشون چیان؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که این مشخصه مربوط به حضرت کیه؟ امیر علیه السلام. لذا این انتشار ولایت به عهده نبی، پس انتشار ولایت مولا امیرالمؤمنین در واژه النبی نهفته است. خب برگردیم، النبی اولا، پس میشه الولی اولا، مولا اولاست. به کی اولاست؟ بالمؤمنین. مؤمنین کیا هستن؟ کسانی که مولا را بر خود اولا میدانن. کسانی که مولا رو بر خود اولا ندانن اصلا مؤمن نیست. جالبه، مولا رو اولا بدانن یعنی الله رو بر خود اولا بدانن. هر کی الله رو اولا میدونه رسول الله رو باید بر خود اولا بدانه. هر کی رسول الله رو اولا میدونه امیرالمؤمنین رو اولا بدانه، بود امام زمان رو اولا بدانه. بحث سر اینه، اونایی که اولا نمیدانن مؤمن نیستن، عداشو در میارن. یعنی عدای مؤمنین در میارن. عدای مؤمنی با چی در میارن؟ با نماز، نماز بخون، با روزه گرفتن، با قرآن خوندن، اینا عدا در آوردنه. لذا میفرماید اگر روزه بگیری، اگر نماز بخونی، اگر این عداها رو دراری، ولایت مولا را نداشته باشی، هیچ کدوم از تو قبول نمیشود. خب خیلی خوب شد. فرق اونایی که واقعا مؤمنن، اونایی که ادا در میارن در چیست؟ اولا دانستن ولی است. ولی رو باید اولا بدانی. آیا این هست؟ ما اهل بیت رو دوست داریم، این خیلی خوبه، ولی با اولا دانستن فرق داره. لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه. هیچ کدوم از شما نیستید مؤمن تا من از خودتون بیشتر دوست نداشته باشید، و من ولده، تا من از بچه هاتون بیشتر دوست نداشته باشید، و من والده، تا من پدر مادرت بیشتر دوست نداشته باشید، و من الناس اجمعین. صرفا دوست داشتن خوب است، ولی ما رو مصداق این آیه نمی کنه. هر کس اهل بیت رو دوست دارد مولا را بر خود اولا نمی دان. بعد اولا دانستن اینه از خود بیشتر دوست داشتن، از بچه‌م بیشتر، از پدر مادرم بیشتر، از هر چی دوست داشتنی بیشتر دوست داشته باش. اینه. چقدر ما مولا را بر خود اولا میدانیم، تازه این کفشه. مثلا میفرماد اگر ایمان 10 پله داشته باشه، سلمان پله 10 ایمانه. درست شد؟ ایمان به چیه؟ به اینه که مولا را بر خود اولا بدانید. ببینید این یه پله داره، یعنی یک بار مولا را اولا دونستن، دو بار مولا را بر خود اولا دونستن، 10 مولا رو بر خود اولا دونستن. یعنی خود این اولا دونستن هم درجات داره. تا کسی مولا را اولا نداند اصلا در جلیه مؤمنین وارد نمیشه. اینه باید حواسمون جمع باشه. اینو نوعا به ما نگفتن، یا اگه گفتن من درست نفهمیدم. ما دوست داریم دوست داشته باشیم، دوست داشتن هنریه. فرمود من احبنا فلیحمد الله علی اول نعم، هر که ما را دوست دارد خدا را به اولین نعمت شکر کند. قیل و ما اول نعم، پرسین اولین نعمت چیه؟ فرمود توی بلولاده، یعنی پاک به دنیا. هر کی پاک به دنیا بیاد اهل بیت را دوست دارد. باگه من محب اهل بیتم باید دست پدر مادرم را ببوسم که من پاک به دنیا اومدم. ولی که من پاک به دنیا اومدم، هنر منه مگه محبت اهل بیت؟ هنر اولادانستنه. یعنی من حالا من محب اهل بیت هستم، خودم هم دوست دارم، بچم هم دوست دارم، شغلم هم دوست دارم، اینا رو دوست دارم، دوست دارم. هنر در اینه که امام را از همه بیشتر دوست داشته باشم. کی میتونه اینطوری باشه؟ خوش آمد. لذا ما بر همین اساس محبین 3 تقسیم میکنیم. محبان اهل بیت که اهل بیت را دوست دارند 3 تقسیم میشن. خوش آمدید. محبان اهل بیت را دوست دارند، خود را هم دوست دارند. محبانی که خود را بیشتر از اهل بیت دوست دارند، محبانی که اهل بیت رو با خودشون یه اندازه دوست دارن، محبانی که اهل بیت رو بر خود ترجیح میدن. ببین این 3 کلی، این 3 رو بخوای توضیح بدی باید ببری کربلا. محبانی که حسین را دوست داشتن ولی خود را بیشتر از امام حسین دوست داشتن شدن کوفیا، که ما لعنتشون میکنیم. شما به کیا لعنت میکنی؟ به محبان امام حسین که خود را بر امام حسین چی کردن؟ ترجیح دادن. اصلا یکی از یکی از اهداف امام حسین برای رفتن به سمت کوفه میدونید چی بود؟ امام حسین اصلا بنا نداشت بره کوفه، قرار بود بره کربلا، از قبل هم همه چیز هماهنگ شده بود. پس چرا رفت سمت کوفه؟ یکی از برنامه‌های امام حسین بود که بره سمت کوفه، هر رو برداره تو سر راه به خودش ببره. هر مال امام حسین بود ولی تو کوفه مونده بود. یکی از برنامه‌های امام حسین بود که میاد سر راه هر رو برداره ببره، یه مهرم بزنه به پیشونی کوفیا، کوفیایی که مصداق محبان اهل بیت در طول تاریخ، محبانی که مولا را بر خود اولا نمی دانه. حالا مهر دیگه نگم چه رنگی بود، دیگه مهر زد موند بر محبانی که رشد محور نیستن، دوست اهل بیت هستن، بر همین موضوع هم زندگیشون ادامه میده. آقا شما باید این محبت رشد بدی، اینو اوج بدی، رشد بدی، به اندازه باید محبت داشته باشی که امام رو بر خود اولا بدانی، مولا رو بر خود اولا بدانی. آیه 6 سوره احزاب میفرماد النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. اگر نبی را، اگر مولا را بر خود اولا ندانی، اصلا مؤمن نیستی. چرا؟ چون در معرکه قرار میگیری، این میشه در ابتلا که قرار میگیری، امتحانت چی مردود میشی. خدا نکنه که عمر سعدی پیدا بشه، یه ابن زیادی پیدا بشه، لعنت الله علیه، خدا به ما رحم کرده، یه ابن زیاد پیدا بشه، یه دفعه واکنش محبان سطح پایین این میشه که خود را بر مولا ترجیح میدن، میگن حتی حاضری مولا رو بکشیم ولی کسی به ما کاری نداشته باشه. این دسته پایین محبان شدن. محبان سه دسته، محبانی که خود را دوست دارن، امام را دوست دارن، خود را بیشتر از امام دوست دارن. دسته دوم، محبانی که خود را دوست دارن، امام رو دوست دارن، علی‌السویه، یکسان. اینا میشن چی؟ اینا میشن مصداق تو کربلا، اونایی که امام حسین رو رها کردن، رفتن گفتن که ما اینقدر تو را دوست نداریم که جانمون رو به تو فدا کنیم، اینقدر هم از شما بدمون نمیاد و اینقدر هم آدم پستی نیستیم که جان شما رو بگیریم، پس صحنه رو ترک میکنیم که به شما لطمه نزنیم، خودمونم لطمه نبینیم. ما اینا رو هم لعنت میکنیم. اینا دو دسته محبان. علیکم السلام. علیکم السلام. خوش آمدیم. اما دسته سوم، یا به ترتیب بخوایم از رتبه اول، اون عده هستن که مولا را دوست دارن، خود را دوست دارن و مولا را بر خود ترجیح میدن. اینا میشن چی؟ اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینا اونایی میشن که مولا را بر خودشون اولا میدانن. و یکی از مصادیق این عده حضرت ام المؤمنین، حضرت خدیجه سلام الله علیها، که البته ادامه داره. آیا فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و ازواجهم امهاتهم، زنان پیامبر برای این مؤمنین میشن حکم چی؟ مادر. لذا دهم ماه رمضان سال روز وفات ام المؤمنین، همسر گرامی حضرت خدیجه مرتبط، که در زمان خودش اولین زنی است که به حضرت ایشان ایمان می آورن، اولین زنی است که نماز می خونه پشت سر ایشون. قبل از ولادت حضرت امیر علیه السلام، حضرت امیر جمله دارم میفهمد انا اول و من اسلم، من اولین هستم در اسلام. این از نظر کمیت و از نظر کیفیت، خب هیچ کس نمیتونه در تسلیم بودن در ایمان به پای امیرالمومنین برسه، اما از نظر رتبه زمانی اولین زن حضرت خدیجه سلام الله علیها است. اون موقعی که ایشون به پیامبر خدا ایمان میاره به عنوان ثروتمندترین زن جزیره العرب، که هیچ ثروتمندترین زنی که شناخته میشد برها همه حضرت خدیجه بود، تمام اموالش رو برای پیامبر خدا خرج میکنه و داراییش رو صرف حضرت ایشون میکنه. دم احتضار ایشون درخواست میکنه که پیامبر خدا سه تا خواسته ایشون رو اجابت کنه، سه تا نگرانی داره ام المؤمنین. پیامبر خدا میان کنار بستر ایشون و میفرمان که هر چه هست بگو. میگه اولین خواستم این استش که در قبال شما من کوتاهی کردم، باید بیشتر از این خدمت میکردم، نگرانم شما از من، گذشت کن پیش خدا سفارش منو بکن. پیامبر خدا میفرمد که چه حرفی شما میزنی، شما از زنان برتر بهشت هستید، خدا شما رو جزو بهترین ها در بهشت قرار داده، همسر من هستی در بهشت، خدا شما رو زوجه من در بهشت قرار داده و دلداری میده به حضرتشون. دومین نگرانی ایشون چی هستش؟ فرمود که نسبت به دخترم فاطمه نگرانم، کسی ایشون رو اذیت نکنه بعد از من، یه موقعی ایشون کسی نگرانم لطمه کسی به ایشون نزنه، اینا به من خیلی لطمه زدن، به شما لطمه زدن، بعد از ما به این دخترمون لطمه نزنه، از قبل همیشه مراقب من بود، هنو به دنیا نیومده بود با من هم نشین بود و من دلداری میداد، خیلی نگران فاطمه بود سلام. حضرت فرمودن اون رو هم من تمام تلاشمو میکنم، به هر حال دخترمون مراقبت میکنم و انشالله همسری خواهد داشت، او رو مراقبت خواهد کرد، انشالله خدا او رو مواظبت میکنه و دلداری دادن. سومین خواهش رو نگفت، گو اگه اجازه بدید روم نمیشه به فاطمه میگم بعدن به شما بگی. بعدن از فاطمه سوال کرد مادر چی میخواست، گو یا رسول الله مادرم نگرانه، میگه که پولی در بساط نداریم، کفن من و بابات از کجا میخواد بیاره. پیامبر خبردار شد، قصه دار شد، گفت درسته پولی در بساط ندارین دیگه، ببین اگه میخواست بگه کفن من چی میشه، ممکن بود تو به تعبیر ما مثلا تو زق بزنه که من همه داراییمو دارم الان یه کفن ندارم، برای همین ببین حیای این خانومو. به فاطمه سلام علیها فرمودن ایشون گفتش که به مادر بگو که من لباس خودم و کفن شما میکنم و پیراهن من کفن اون پیراهنی که من درش نماز خوندم، در شبها و صبح رسوندم عبادت کردم. این صحبت که رد بدل شد، جبریل نازل شد، گفت خدا میگه کفن خدیجه پای من کفنو میدم، بانیش خودم میشم. لذا جبریل فرستاد با 5 تا کفن، این 5 تا کفن گفت این مال مادرته، این کفن بذار برای من، این کفنم برای تو، بعد از من اول کسی هستی که به من ملحق بشی، این برای همسرته، اینم برای پسرت حسن. اونجا صحبت شد که حسین مگه کفن نداره، صحبت بالا گره، یه پسری خواهی داشت با لب تشنه بدونه بین دو نهر آب میکشن و اون کفن نداره، یه بوریا میارن اون رو توی بوریا میگذارن. سلام علیک یا مولای یا سا صاحب زمان الامان الامان الامان. صدا بزنیم یا ابن حسن